ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار کشته شدگان حمله شیمیایی احتمالی در سوریه به دست کم 100 تن رسید. رئیس جمهوری ترکیه از تدارک برای انجام عملیات تازه در سوریه خبر داد. و 6 نفر دیگر به ظن دست داشتن در حمله به یک پناهجوی ایرانی در لندن بازداشت شدند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. یک گروه امدادی پزشکی در سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب دست کم 100 کشته بر جای گذاشته و 400 نفر نیز از مشکلات تنفسی رنج می‌برند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن سازمان‌های مراقبت‌های پزشکی می‌گوید احتمال دارد شمار کشته‌ها افزایش یابد. این انجمن ائتلافی از سازمان‌های امدادرسانی مستقر در پاریس است که به بیمارستان‌های سوریه کمک می‌رسانند. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، این حمله را شنیع خوانده و ضمن محکوم کردن آن گفته است که چنین اقدامی نمی‌تواند از سوی جهان متمدن نادیده گرفته شود. استفان دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز این حمله را وحشتناک خوانده و گفته است به باور وی این حمله شیمیایی بوده و از هوا صورت گرفته است. آقای دمیسترا تأکید کرده که باید مسئول این حمله معلوم شود و حساب پس دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید کشورش در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات نظامی تازه‌ای در سوریه علیه گروه‌هایی است که آنکارا آنها را تروریستی می‌داند. ارتش ترکیه پیش از این به طور مستقیم وارد درگیری‌ها در سوریه شده بود و از یک سو به نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی و سوی دیگر به شبه نظامیان کرد در آن کشور حمله کرده بود. گروه حکومت اسلامی از سوی سازمان ملل گروهی تروریستی شناخته شده و آتش‌بس‌ها در سوریه شامل آنها نمی‌شود. شبه نظامیان کرد که اعضای اصلی ائتلافی مسلح به نام نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، از حمایت آمریکا برخوردارند و در نبردها علیه داعش نقش دارند. پیش از این بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، گفته بود عملیات پیشین آن کشور به نام سپر فرات در سوریه به پایان رسیده است، اما او احتمال آن کشورش به انجام کارزارهای نظامی دیگر در سوریه رد نکرده بود. مقام‌های لندن از بازداشت 6 نفر دیگر به ظن دست داشتن در حمله به یک پناهجوی ایرانی خبر دادند و با این حساب شمار بازداشتی‌های این حمله به 13 تن رسیده است. روز سه‌شنبه 8 تن از متهمان، از جمله یک نوجوان 15 ساله، به اتهام حمله به رکر احمد، پناهجوی 17 ساله، در دادگاه حاضر شدند. پلیس لندن در حال تحقیق در مورد این حمله با عنوان جرم ناشی از نفرت نژادی است. رکر احمد یک پناهجوی کرد ایرانی جمعه گذشته در یک ایستگاه اتوبوس در محله کرایدون لندن مورد حمله گروهی جوان قرار گرفت و به شدت مصدوم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رکر احمد که از شکستگی ستون فقرات، خونریزی مغزی و شکستگی جمجمه رنج میبرد، در بیمارستان بستری است و در حالت بیهوشی مصنوعی قرار دارد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در سفر به عربستان سعودی خواهان همکاری و قراردادهای اقتصادی بیشتر با این کشور شد. خانم می یک هفته پس از تحویل ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، لندن قصد دارد میزان داد و ستدهای تجاری خود با عربستان را افزایش دهد. عربستان بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است و سال 2015 میلادی میزان صادرات بریتانیا به عربستان بیش از 6.5 میلیارد پوند بوده است. خانم می روز سه‌شنبه در ریاض با محمد بن نایف، ولیعهد عربستان که وزارت کشور را هم اداره می‌کند، دیدار کرد و قرار است روز چهارشنبه با پادشاه سعودی نیز مذاکره کند. و خبر آخر این که الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه از علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، خواست از جایگاه و موقعیت خود برای آزادی فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی استفاده کند. همزمان محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید، از قوه قضاییه خواست موضوع بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح طلب در تلگرام را مرتفع کند. در اسفند گذشته مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران، از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگام شهیدی، بازداشت شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان از همکارم صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما ستار است. ستار یکی از محبوب‌ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی است و بیش از 45 سال است که می‌خواند. کار هنری او وقتی اوج گرفت که ترانه خانه بدوش را در سریال تلویزیونی خانه بدوش یا مراد برقی با بازیگری و کارگردانی پرویز کاردان اجرا کرد. ستار در مدرسه عالی بازرگانی تهران درس خواند و شدیداً به فوتبال علاقه‌مند است. ستار با آهنگسازان و ترانه‌سرایان گوناگونی کار کرد و صدها ترانه اجرا کرده است، از جمله همسفر، شازده خانوم و گل سنگم. اجراهای مشترک او با هایده و مهستی بسیار طرفدار پیدا کرد. ستار در لس آنجلس زندگی می کند و من با او در همین شهر گفتگو کردم. ستار عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز اگه ممکنه با هم بگی که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردی؟
قبل از هر چیز آقای صادق سبا تشکر میکنم از شما که لطف کردی ما رو به عنوان مهمون دعوت کردی به مهمانی به برنامه میزبانتون. من اولا کسایی که دعوت میکنم کسایی هستن که دوستدار من هستن، یعنی اول پدرم، مادرم و سه تا از دوستام، کسی که همیشه گفتم بعد از پدر مادر من راه رسم زندگی رو یاد داده. اسم یکیشون مسعوده، اسم یکیشون علیه و اسم اون یکی هم علیه.
بسیار خوب، حتما این دوستات خیلی در زندگی مهم بوده، همونطور که خودت گفتی.
بله، پدر مادر هم
پدر مادر که معلومه،
مثلا خالق ما بودن، بعد اون ستای دیگه هم، اون مسعود خان که ما همیشه اتفاقا چند روز باش صحبت میکردم، گفتم شما هنوز برای ما مسعود خانی که گفتم همیشه گفتم بعد از پدر مادرم راه رسم زندگی رو به من یاد داد.
بسیار عالیه. من بعدن بیشتر ازت میپرسم در مورد پدر مادر چه تیپ آدمایی بودن، چه تأثیری گذاشتن و دوستایی که گفتی، ولی خب میخواستم برهان چون مهمانی شام ضیافتی که تو داری میدی برای پدر مادرت و دوستات، چه موسیقی میخوای برای اینا پخش کنی؟
مسلمه چون اینا ایرانی هستن، من سعی باید بکنم موسیقی ایرانی براشو پخش بکنم.
اگه بشه
مثلا برنامه گلها مال زنده یاد محمودی خونساری یا نادر گلچین،
کدومشون اگه یکیشو بخوای انتخاب کنی؟ گلپا مثلا؟
هر کدومشون که
گلپا مثلا دوست داری؟ مثلا
گلپا، خودم یکی از طرفدارای گلپا بودم و آهنگاشم تقریبا میتونم بگم که 80% از آهنگاش رو از حفظم.
مثلا یکیشو میشنوی بی خورده بخونی که ما همونو بذاریم برات؟
بله. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برو، چو توفان سنگین ز شاخه هم گل هستیم را به چین و برو، که هستم من اون تک درختی که در کام توفان نشسته، همه شاخه ها یه وجودش ز خشم طبیعت شکسته. این کاریست که گلپا بعد از یه مدتی به اصطلاح هر هنرمندی یه افتی داره دوباره وقتی برگشت با این آهنگ به اسم تک درخت که شعرش مال خانم هما میرافشار و آهنگ و تنظیمش از زنده یاد اسدالله ملک بود. ولی واقعا بعد یه چیزی بگم که گلپایگانی یک بدعتی در موسیقی کلاسیک ایرانی گذاشت و با آوردن، یعنی با خوندن گلپایگانی، به قول معروف میگن موسیقی کلاسیک ایرانی را از توی دولابچه در آورد و یا صندوقخونه در آورد و به صورت توی ویترین به صورت شیک گذاشته. یعنی گلپا از هر کلمه شعری که میخون یک ملودی درست میکرد میداد بیرون.
صداش هم که بی‌نظیر،
صداش هم که بی‌نظیر،
مخملی، قشنگ.
بچه معلم
بچه معلم خواننده زیاد داشتی.
بله بچه شهباز بچه خواننده خیلی زیاد.
شما بچه شهباز تهران هستی؟
من بچه شهبازم در روزه دولابی که در روزه قدیمی تهران.
ولی برگردیم به خود مهمونا، گفتی اول پدر و مادرتو میخوای دعوت کنی. پدر و مادرت رو برای چی میخوای دعوت کنی تو مهمانیش؟
اولا که خب میدونی سالاسون دوتا فوت کردن و
یادشون گرامی،
دعوتشون میکنم به خاطر اینکه اولا به من حیات دادن و بعدم پدر من یکی از مهاجرین بود که از روسیه اومده بود و پدر من میگفت وقتی ما خواستیم بیایم ایران، زمانی که کمونیست اومد سر کار، تزار از بین رفت، اینا گفتن به دولت ایران که این مردم تو میخوای چیکار بکنی؟ اونم گفتش که هر کی دوست داره بیاد، هر کی دوست نداره نیاد. بعد یه برادر داشتش که در سن 18 سالگی مثل این که سن میگیره یا مریضی پیدا میکنه که فوت میکنه، واسه اونم اسم ماها اولش یه عبدالله داره.
آره
چون اسمش عبدالله بوده. بعد مادرم طرفدار همه عطار بوده، مثلا با هم توانی میکنن، عبدالحسین، عبدالحسن، عبدالمحسن، عبدالحمید.
خودت که عبدالحسنی دیگه.
عبدالحسن،
عبدالحسنی هم.
بعدش هم وقتی میاد تهران، مادر من بچه خیابون چراغ گازه، چراغ برق.
بس پدرت فقط اومد، مادرت اهل اون
ور نیست؟ مادرم نه، مادرم بچه تهرون.
بچه تهرون. خب بعد بچه تهرون با هم آشنا میشن؟
بعد بابام اول با خاله من آشنا میشه، یعنی خاله منو قرار بوده که باشه ازدواج کنه.
خب
بعد اون وقت خاله من مثل این که یه مریضی میگیره، میبرنش بیمارستان که به استایا میبرن بهش آمپول پنسیلین بزنن، بعد مثل این که حساسیتش جا به جا میمیره. ما دوازه هم گفتش ما دیدیم که بابا دست خونه ما نمیدونیم، گفتم چیکار بابا؟ اون که به وسالش نیست، آقای یکی رو که با مادر من ازدواج
با مادرت ازدواج کرد. مادرت ولی ایرانی بود، بس
مادرم بچه تهران بود، بچه خیابون چراغ گاز، چراغ برق. بعدش هم تحصیلاتش هم کسی بود که مثلا رضا شد قندون نقره گرفته بود به عنوان شاگرد اول. بعد اون قندون رو بعد از سالا مادرم آورد اینجا به من، گفت اینو بده به نوه من که نوه تن و نوه دختری مادر من، بچه من.
من یادم ما در اواسط دهه 80 که رفتیم با آذربایجان با جناب علی، اونجا اینو در فامیل داشتی در باکو.
بله.
یه رفتی دیدنشون.
بله. یادت باشه اون آره. دایی بابای من بود که آره. یه کسی مثل بابای من کوچولوتر بود.
آره.
پسرش هم اومد روسن به ما گل داد.
آره آره یادمه که اونجا. بله. بعد برنامه داشتیم ما، برای برنامه‌های بی بی سی رفته بودیم. بله. برای یادمه که فامیلات هنوز پس ارتباط بوده بین
اینا. بله میاد اتفاقا، اون میاد ایران و میره اینا، ولی خب به آمریکا نمیتونه.
خب حالا پدر مادر چه جور آدمایی بودن؟ یعنی مدیون میدونی خودشو به اونا؟
من اولا پدرم آدم زحمتکشی بود و مادرم یه آدم تحصیل کرده بود و همیشه به ما میگفتش همیشه سعی کنیم که درست رفتار بکنیم.
در مورد خواننده شدنت هم مخالفتی نمیکردن؟
نه، با مادرم ناراحت.
مادرت که گفتی برای
عکس پدرم که روسیه اومده بود. آها. مادرم ناراحت بود، میگفتش که میری نمیدونم معتاد میشی فلان میشی.
آن نگرانیش این بود.
بعد همین گفت چرا دستت نمیکنی؟ من یادم وقتی هم که مرسالی بازرگانی قبول شدم، وقتی از اداره میرفتم خونه به مادرم، مادرم گفت آقا جون تو سعی کن که مثلا
درستو
بخونی. بهش گفتم حالا ما دانشگاه قبول شدم، اشکال نداره که این کار پیش نشونه بودم یا که ببین نوشته اینجا نفر 57 حالا اجازه میدیم و کار رو هم انجام بدیم؟ گفت فقط یه قولی به من بده. گفتم چه قولی؟ گفت سعی کن پسر جون سنگ سنگین باشی.
در خوانندگی سنگین باشی.
سنگ سنگین. گفتم چرا؟ گو به خاطر این که وقتی سیل میاد این شنریزه ها رو رد میکنه، ولی سنگ سنگین نمیتونه تکون بده، بغلش رد میشه. و واقعا هم از اون وقتی که من 46 سال دارم میخونم، همیشه این حرفش تو گوشم بوده و همیشه به همون حرفش عمل کردم. یعنی هیچ وقت از اونایی نبودم که هر بادی بیاد به هر بیلی بیاد به هر بادی بیاد بلرزه. و همیشه سر حرف خودم بودم. و
این از مادرت یاد گرفتی؟ از این جهت حتما میخواید در مهمونی باشی؟
حتما.
ولی بابات هیچ مشکلی نداشت که خواننده بشی؟
بابام نه، بابام چون بچه از روسیه اومده بود،
فرهنگ دیگری
داشته شو اینا و خیلی خوشحال بودش.
شما فامیلیتون ستاریه دیگه، درسته؟
ستارپور. بعد یادمه که
بعد چطور شد اسم ستار گرفت؟
ستار اسم پدر منه. بعد ما یه سری فامیل هم داشتیم که مثلا اینا با مصطفی پایان خیلی دوست بودن. اینا خونه شون تو دروازه دولت اونجا بود، ما همیشه میرفتیم اونجا خونه اینا میزدن اونجا، چون از روسیه اومده بودن دیگه، همیشه میزدن میخوان همش همین به این بودن که آقا فردا برمیگردن، همین چیزی که برای خود ما پیش
اومد. آقا مثلا برگردن اوضاع کمونیستا
برن، کمونیستا برن برگردن که نشد دیگه. خلاصه
شما به هم
ما اونجا اینا هر شب تا صبح میزدن میخوندن و میرقصیدن و مصطفی پایان هم میخوند و براشون حال میکردن.
شما بابات خب ترک زبان بود دیگه، آذری زبان بود، خونه ترکی هم حرفی زدی؟
من بچه زبون از مادر یاد میگیره، ولی ما تو خونهمون چون مادر بزرگم و مادر بزرگم با ما زندگی میکردن، ترکی مداری بلد بود، میفهمیدم چی میگفتن.
آره اون فامیلاتی که در باکو دیدی با اونا ترکی حرف میزدی؟ نه
با اونا یه جوری ترکی میپز حرف میزدی.
ولی بعد با هم به اصطلاح ارتباط
برقرار میکرد.
مهمان سومت گفتی یکی از دوستات به نام مسعود، چرا دوستش داری؟
اینا 8 تا برادر بودن،
بچه شهباز بودن،
بچه شهباز بودن. حالا فامیلیش هم خواستیم بیان به اسم مسعود قیایی. من یادمه که دبیرستان اقبال که می‌رفتیم یه مسابقه کاپی بود که ما اول شدیم تو دبیرستان و یه سری پیرن به ما دادن، من شماره 7 زرد. من وقتی ما این میرفتم بازی میکردم انقدر تمقید تو این زمین قیایی سر میخوردیم که این تمام دستمون همه
زخمی شده، سنگ و ریزه میرفت.
باور نمیکنی والیوم 10 میخوردم که درد اینا رو حس نکنم، ولی میرفت بود بازی میکردم. بعد اون موقع ایشون من گفتش که زرد شماره 7، زرد شماره 7 دیگه. اونجا ما هم دوست شدیم و بعد از واقعا همیشه هم گفتم بعد از پدر مادرم تنها کسی که کسی راه رسم زنیم و یاد داد این بود. من یادمه که مثلا موقع عاشق فوتبال من خیلی فوتبال بازی میکردم اینا. بعد یه روز درست امتحان نهایی کلاس 12 بودیم، منم تو تیم بانک ملی بازی میکردم، بعد رفته بودیم پرسپولیس و فلان این صحبت اینا. روز بعد کار دارم، بعدم میمد در خونمون بریم مثلا چوبکه بزنیم، رفتیم بیلیارد اودئون زیر سینما اودئون اونجا رفتیم بیلیارد بازی میکردیم. گفتش بعد کار دارم، بودم چیکار دارم؟ من گفتش که باید خواب صحبت کنم. اومد گفتش میرم تو میخوای درس بخونی میخوای فوتبال بازی کنی؟ گفتم هم میخوام فوتبال بازی کنم هم در گفت هر دوتاشو نمیشه با هم انجام بدی، یا باید درست بخونی. درس همیشه نمیشه خون، ولی فوتبال همیشه میشه بازی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مغز آدم تا یه حدی توان کشش چیزایی رو داره. بعد از اون دیگه سر وقت میره بالا دیگه حال حوصله ندید. واسه یه چی نشونشون این که با گفتیم آقا ما درسمونو میخونم و شروع کردیم درسمون. و اون سال هم جالبه که همون هر سال ما رو دبیرستان که چیز میکردیم همشه تجدید ما میدن یه در دستور عبدالله فارسی
کم میابردی دیگه یکی دوتا رو
نه همشه یه تجدید میابردی. ولی اون سال چون دیگه دست اینا نبود دیگه، یعنی باید میرفتی امتحان نهایی میدادی اونا چیز میگن. خلاصه ما یه زب جز 10 نفری بودیم که یه زب قبول شدیم که رئیسمون جناب زنون گفت پس تو چه جوری شد که قبول شدی؟ آقا اون درس رو خوب شما اون رو نمیدادی. خلاصه چی؟ قبول شدیم. و
یعنی مسعود نقش بازی کرد که درس تو بخونی؟
بله.
مسعود بزرگتر بود ازت؟
بله خیلی بزرگتر.
در مورد خواننده شدن نقشی نداشتنی؟
نه نه نه
نه، فقط دوست بودید و
فقط دوست بودیم. و
خب بعد چی شد؟ من تو بعد رفتی خواننده شدی باهاش ارتباط داشتی یا نه؟ تو دیگه سوپر استار شدی بهم کردی؟
نه بابا نه، ما اصلا از اون چیزا نیست فرقش.
مسعود بعد چی کارش شد؟
مسعود خان تو بانک
عمران
کارمند بانک عمران بود، بازنشسته شده الان و بعدم ازدواج کرده و یه دختر داره. اتفاقا چند سال پیشم اومدم لندن که برنامه داشتم، دخترش اونجاست. دخترش تو لندنه. بعد باهاش صحبت کردم و گفتش آره بابام اومده اینجا. گفتم پس به هیچی نگو ببرش رستوران چیز چجای کجا بود توی خیابونه،
حالا بر یکی از رستوران
رفتیم اونجا و بعد گفتم ببرش اونجا ولی نگو که من میام. خلاصه رفتیم اونجا. بعد مثلا 30 سال 30 خورده سال که از ایران من اومدم بیرون دیگه ندیده بودمش دیگه.
خوب
اونجا دیدمش و گفت تو اینجا چی کنم؟ گفتم واسه شما اینجا چی کنم؟ خلاصه جای شما خالی.
بعد از 30 سال هم دیگه رو دیدید؟
30 خورده بیشتر.
Thank you.
میرسیم به مهمان دیگر، گفتی علی، دو تا علی، حالا علی اول، علی اول کی بود؟
علی اول به اصطلاح رفیق بودیم با هم دیگه،
اونم بچه شهباز بود،
اونم بچه شهباز،
فقط با بچه شهبازی دوست بودی؟
بعد اون یکی علی هم هم کلاسی من بود. یکشون هم کلاسی من بود، با هم از کلاس پنجم دبستان با هم دوست بودیم، برادرش هم اسمش قاسم بود، با هم به سر مدرسه می رفتیم.
پس این علی هم کلاسی بود،
علی هم کلاسی مون بودش، و بعد کوچه بالاتر از کوچه ما زندگی میکردن و با هم درس می‌خوندیم، هم کلاسی بودیم. بعد وقت یادمه که کلاس سوم دبیرستان من یه ضرب حوزه شدم، ولی اون 8 نوت تجهیز آورده بود، بعد هی میره درس خوره، گفتم جناب زاده گفته که هر کی که با یه بالا 6 تا تجهیز داشته باشه رو فوزه. خلاصه گفت ما زن رو سعی خدا میکنم. خلاصه بعد آخر سال دیدیم که سال اول که به سر کلاس بعد اومد، دیدیم که دور بغل دست من نشسته رو فوزه شده بود. خلاصه چی یادم که یه معلم داشتیم، بعد این علی با هم فوتبال بازی میکردیم، بعد همیشه پنج شنبه های این دبیرستان اقبال یه معلم گوشی بودن، آقای قزوینی بودش، فیزیک و هندسه درس میداد. فیزیک زمین من بعد اول میومد حاضر غایب میکرد، بعد اون وقت درس میداد. ما همیشه پنج شنبه ها همیشه میرفتیم فوتبال درد میرفتیم. شنبه صبح این حاضر غایب میکرد، اسم ما رو میداد اونجا جلو دفتر جناب زاده، یخ ما رو میگرفت. پس از کجا بودی پنج شنبه؟ اون حالا اونم مثلا علی کلک جوته بشید مثلا حرف بزنید، من گفتم آقا راستش میخوای من این رفته بودی فوتبال، من گفت به من چی کار داری؟ خودت برای خود حرف بزن. گفتم من خب دروغ نمیگم که من این رفته بودی فوتبال، میگم راستش خب جو توش من این مادراتونو بیاری. خلاصه چی بعد اون وقت اون علی یادمه که مثلا من امتحان داشتیم، یه آقایی بود به اسم حسین مکری که فیزیک درس میداد تو مدرسه ما، بعد روز اول که اینو مثلا کلاس خیلی جالب بود، معمولا میگن نسخ گیری دیگه،
آره.
معلم روز اول،
روز اول میگه مایی
اون خونه، اون مرسی دبیرستان اقبال هم تو کوچه آبشور بود، سر چهارراه بودش و اینا. بعد این خلاصه اومد جلو تختم، جوجو رفت هم جوجو رفت این مرتبه، یارو سبزی فروشی میگه تراجه اخری دسته سیشه. آقا یکی از این بچه ها پقی زد زیر خنده، اینا یه صدای بمی داشت، گفتش که یه ادگرام چه خیلی قوی هم میزه، گفتش که چه بود خندید خودش بیاد بیرون، کسی جوهرانش حرف بزنی که اینم پسر اومد و رفت اونجا وایساد. و نه جوگی راه میره، گفت پسر اسم چیه؟ گفت تسلی بخش. گفت واقعا اسمش تسلی بخش
همین علی؟
نه
یه اون تسلی،
یه پسر دیگه
علی.
بعد اون وقت همجوری که داشتیم رفت شخ گذاشتی گوشیم، گفت تسلی بخش و باید تسلیش داد، برو پرونده یه مرسه و گمچه برو بیرون. آقا اینی که گفت محمد ببخشید جواب کردیم ترسیدیم، گفت اینجوری. بعد سوالای امتحانی رو میداد میرفت کلاس که جوهرش اینجوری هست نگاه کنه. بعد این علی شمس هم فیزیک بیاد یاد باشه، توی فیزیک دو تا پیل بود،
آره آره
دو تا. بعد اینم اشته بود جفت اینا رو وقت بعضی ورقا رو این آقای مکری با سر کلاس تصحیح میکرد، این ورقای امتحانی بودش که چی بود. من دیگه گفتم شمس کیه؟ گفت آقا من گفتم میبینا گفت تو فکر کنی ما وجبی نمره میدیم طرز تای قبر سازی میجونه بشی برو گمشه پنج. گفت آقا گفت برو گمشه
پنج. خب علی چه تأثیری داشت روش رود؟ این با هم رفیق بودید دیگه؟
بچه آره رفیق بودیم، با هم بازی میکردیم، بچه من فوتبال بازی میکردیم، با هم نمیرفتیم، میرفتیم مدرسه میومدیم و اینا.
بعد علی ولی کار هنر اینا نبود؟
نه ولی شعر میگفت، شاعر مسلک بود.
بعد خواننده شدی و معروف شدی، علی با هم ارتباط همچنان برقرار
بود؟ آره دیگه با همین ارتباط داشتیم. بعد وقت اون علی دومی که به اصطلاح بعد با هم رفیق اونا فوتبال بازی میکرد با ما اینا، بعد منیجر من شد
علی دوم، علی که مهمان پنجمت به اسم
بله مهمان پنجم.
پس مهمان پنجمت علی شد منیجرت؟
آره منیجر من شد، منتها به خاطر اینکه پدرش فوت کرده بود مثلا من گفتم که مثلا کمکی بهش بکنیم و چیزش اینا، برای اینکه پدرش فوت کرده چیز نداره، گفتم بیا منیجر ما بشو که ما هم کار میکردیم مثلا برنامه میگرفت و چیز میکرد و این چیزا. دیگه بعدم که انقلاب شد ما اومدیم امریکا، نشونشون که اومدیم اینجا موندگار شدیم و اونام دیگه تو ایران موندن.
ولی خب خاطرات از این علی چیه؟ منیجر خوبی بود؟ چطوری بود؟
آره دیگه با هم رفیق بچه محل بودیم، با هم فوتبال بازی میکردیم. یادم مثلا یکی از این بچه ها بودش به اصطلاح دیدی که اینا تو محل مثلا تو وقتی دو نفر با هم رفیق هم سعی میکردن که به اینا رو به هم بزنن.
درست داره.
یکی بود به اسم جواد جدی که اصلا کارش این بود. بعد اون وقت اینا وقتی میخواستن چیز بکنن یه قهوه خونه بود تو ناصری، بهش میگن قهوه خونه روبرو پایین باشگاه شعاع بود. میگفتن قهوخونه روبرو، مثلا هر کی می‌خواست مثلا روبرو کنه که این راست گفتیم اون گفتیم، میگفتن بریم اونجا قهوخونه بشینیم با هم صحبت. بعد دیگه ما دیگه این شناخته بودیم یارو رو. من به علی میگفتم که علی اگر یه وقت اومد از تو به من حرفی زد یا از من به تو حرفی زد، ما به شما از این بدتر هم به هم میگیم، به تو ربطی نداره. و همینجوری هم شد. من یادمه که مثلا سر پشت وایسادم، من گفتم آره علی با جورا چه بود اینجوری گفته اونجوری که فلان صحبت‌ها اینا، گفتم ببین من با علی از این بدتر حرفا بدتر هم میزنیم ولی به تو ربطی نداره. به اونم رفته گفته که حسن پشت سر اینجوری گفته، فلان گفته، حسن پشت سر از این حرفا زیاد میزنه، به تو ربطی نداره. یعنی با این کار کاتش کردیم که دیگه دست از این دو به همزنی ها بردار.
خب این علی الان کجاست؟
اونم الان ایرانه. چون چیز بسه درس میخون، مرسالی با پارس درس میخون، همونجا درس خون، لیسانس گرفت، فوق لیسانس گرفت، دکترا گرفت و همونجا هم استاد دانشگاه.
ولی ارتباط داریم با هم کرد؟
بله ما هم ارتباط داریم، هفته پیش با هم صحبت کردیم.
هیچ موقع شده مثلا بعدها، حالا بعد از انقلاب به خصوص، همه با هم یه جمع بشید یاد دوران نوجوانی بکنید؟
نه، برای اینکه فقط مسعود خان و من لندن دیدم، اون دو تا که تو ایرانم.
حداقل ما یک مهمانی فرضی برای فراهم کردی که بس دوستات اونجا شاید ببینی و ترانه تک درخت و گلبر رو براشون بذاری.
ندونستم ای بی خبر دلم که بی اعتبار وفای تو، ندونستم ای بی خبر دلم که بی اعتبار وفای تو، که علم من اون تک درختی که در کام تو فان نشسته.
حالا میخوایی براشون غذا چی درست کنی؟
والا بیشتر همون فکر کنم آبگوشت.
آبگوشت
آبگوشت دارن
بچه ها دوست دارن. خوشون پدر مادرتم آبگوشت میخوردن؟ میخوردی خونه اونا خوشون میاد؟
آره چرا که نه،
خودت هم میخوری اینجا تر
آقای گدای خودم درست نه، خانم درست می دست بخشم خوب آبگوشت درست میکنه.
نه ناس خانم آبگوشتش خوبه. خب دستشون در نکنه. خب حالا دارن آبگوشت میخورن، پدر مادر تو دوستای خیلی نزدیک دوران نوجوانی و موسیقی گلپا گوش میدن، سر میز شام هست، صحبتی داری اونجا با دوستات بکنی، با پدر مادرت بکنی اونا؟ و حال
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که واقعا خاطرات گذشته برای ما خاطرات خیلی خوبی بود و دوره هم زندگی خوبی داشتیم، حالا کم بود زیاد و هرچی بود، فقط میدونم که با هم یک رنگ بودیم، صفا و آرامشی داشتیم، مثلا یه چیزایی هم به هم قهر و آشتی داشتیم با هم دیگه بعضی وقتا.
برامون جمع خیلی خوبیه برای خودت، نه؟ پدر مادرت هستن، دوستات هستن.
چرا که نه؟
و خوش میگذره.
چرا که نه؟ دوستای یه رنگ هستن.
دوستای یه رنگ هستن.
به اصطلاح نیستن که به اصطلاح چی میگن، تازه به درون رسیده باشن و نمیدونم
درویی کنن، اینجا یه چیز میگن نون ملت روز بخورن دقیقا. که میدونم خیلی تو را اذیت میکنه. بسیار خوب ستار عزیز، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردی، امیدوارم پدر مادر دوستا در مهمونی تو بهشون خیلی خوش بگذره.
خیلی ممنون از شما که ما رو دعوت کردین که در این برنامه با شما همراهی بکنیم و امیدوارم که از این طریق رسانه گفتاری بتونیم اون چیزایی که خاطرات خود رو گذاشته بوده برای دیگر عزیزانم زنده بکنیم. مرسی از شما صادق خان که لطف کردیم و ما مصاحبه کردیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.